سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز به 30 برنامه شامگاهی دری رادیو آشنا خوش آمدین. در این برنامه بر علاوه خبرها مطالب از افغانستان و جهان داریم که شامل روند استیزا رئیس جمهوری ایالات متحده هم در او شامل است. ولی پیش از همه توجه کنین به خبرهای این ساعت از همکارم احد عزیزاده.
با عرض سلام، دیپلمات های امریکایی تایید کردند که دو استاد پوانتون امریکایی افغانستان پس از 3 سال اسارت نزد طالبان شبانگان با پایگاه هوایی نیروهای امریکایی در آلمان رسیدند. کیوین گنگ امریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی که با انس حقانی و 2 عضو ارشد دیگر گروه طالبان تبادله شده بودند برای مدت جهت ارزیابی و ادغام مجدد در نزدیکی این پایگاه نگهداری خواهند شد. این دو استاد پانتون امریکایی افغانستان در سال 2016 از کابل ربوده شده بودند. ریچارد گرینل سفیر ایالات متحده در آلمان به شبکه خبری فاکس نیوز گفت تبادله این اسرا را قدرت دیپلماسی گفته و از حکومت افغانستان برای نقشی که در این روند ایفا کرد ابراز سپاس کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز از رئیس جمهور افغانستان بابت این موضوع تشکری نموده است. قطر آزادی این استادان را استقبال کرده و گفته است که در آن نقش سودمندی را بازی کرده است. وزارت خارجه قطر طی یک اعلامیه‌ای که امروز نشر شده گفته است که قطر این رهایی را به مثابه اقدام حسن نیت طالبان و حکومت افغانستان برای پیشرفت صلح و ختم جنگ در افغانستان استقبال می‌کند. قطر منزلگاه دفتر سیاسی طالبان بوده و این کشور از چندین دور مذاکرات صلح افغانستان نیز میزبانی کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM گزارش داده است که برگشت مهاجرین افغانستان از پاکستان در سال 2019 در مقایسه با سال گذشته میلادی 33% کاهش را نشان می دهد. بر بنیاد این گزارش در سال 2017 میلادی 98,000 مهاجر و سال گذشته میلادی 32,000 مهاجر افغان از پاکستان برگشته یا اخراج شده اند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است امسال برگشت از پاکستان حتی پایین تر است. از اول جنوری تا 15 جون 2019 10,000 مهاجر افغان بدون مدرک داوطلبانه برگشته و یا اخراج شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال 2018 میلادی کاهش 33% را نشان می دهد. بر بنیاد آمار این سازمان از اول جنوری تا 15 جون 2018 میلادی 15,379 مهاجر افغان به مدرک داوطلبانه برگشته یا اخراج شده بودند. جرگه ویژه تسلیمی خانواده های پاکستانی داعش که متشکل از سران قومی ننگرهار است بر روز پنجشنبه فعالیت خود را آغاز کرد و در تفاهم با سران قومی آن سوی خط دیورند بعد از اخذ تضمین این خانواده را به اقوامشان می سپارند. این جرگه که از اقوام مختلف ننگرهار تشکیل شده و از حکومت افغانستان خواهان عفو خانواده های داعش شده اند. هرچند تلاش ورزیدیم تا در مورد ورود اقوام آنسوی خط دیورند برای تسلیمی خانواده های داعش به ننگرهار نظر وزارت اقوام قبایل را در گزارش داشته باشیم، اما مقامات حاضر به دادن واکنش در این مورد نشدند. رسانه های داخلی و شاهدان عینی گزارش کردند که پس از چند روز قطع کامل اینترنت در ایران در برخی از شهرهای این کشور دسترسی محدود به اینترنت فراهم شده است. دولت ایران و دنبال بروز اعتراضات سرتاسری و سهمیه بندی و افزایش قیمت تیل خدمات اینترنتی را در آن کشور قطع کرده بود تا از گسترش اعتراضات جلوگیری شود. سازمان عفو بین المللی گفته است که پیش از 100 نفر در جریان مظاهرات خشونت‌آمیز در ایران کشته شدند، ارقامی که سوی حکومت ایران تایید نشده است. پس از نزدیک به 1 هفته از آغاز اعتراض ها تلویزیون در حکومتی ایران به نقل از سپاه پاسداران گزارش کرده که آرامش به سراسر ایران بازگشته و مظاهرات پایان یافته است. هیئت نظارت عصبی سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه ایران را ترغیب نمود تا در مورد موجودیت ذرات یورانیم در یک ساحه اعلام ناشده در آن کشور توضیحات بدهد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای در گزارشی که هفته قبل به نشر رسانیده گفته است که مفتشین آن اداره ذرات یورانیم طبیعی را که توسط ایرانی ها تولید شده است در یک ساحه کشف کردند که ایران آن را به این اداره اعلام نکرده بود. کارنل فروتا، سرپرست اداره بین المللی انرژی هسته‌ای گفت که این اداره همراه با مقامات ایرانی در تهران در هفته آینده خواهد نشست و این موضوع را مطرح خواهد کرد. او افزود که این اداره ملل متحد معلومات اضافی را دریافت نکرده است. یک منبع دیپلماتیک با آژانس فرانس پرس گفته است که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای یک هیئت بلندپایه تکنیکی را هفته آینده به تهران خواهد فرستاد. اما بریتانیا، فرانسه و آلمان خاطر نشان کردند که آنها به خاطر اعمال ایران برای غنی‌سازی یورانیم و سایر تخطی‌های این کشور خیلی نگرانند.
یک بریتانیایی ایرانی تبار انسانشناس که از 3 ماه بدین سو در ایران زندانی بود در بدل 500 میلیون تومان ضمانت رها شده است. این مطلب را شفق رحمانی همسر وی روز چهارشنبه به خبرنگاری رسمی ایرنای ایران بیان داشت. ایران توقیف احمدی را در ماه اکتبر تایید کرد. آقای احمدی وزن ارتباطات با کشورها و با مؤسسات استخباراتی کشورهای خارجی با تحقیقات مواجه می باشد. وی در مورد ازدواج‌های خردسالان، زندگی مشترک بدون ازدواج و کار شاقه اطفال در ایران تحقیقات انجام داده و کتابی را تحت عنوان خطنه زنان در ایران تألیف کرده است. حداقل 2 تن در برخوردهای بین نیروهای امنیتی عراق و معترضان ضد حکومت در بغداد کشته شده اند. مقامات عراقی می گویند که معترضان وقتی کشته شدند که پلیس از گاز اشکاور برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان در روی پل سیناک استفاده کرد. نیروهای امنیتی در برابر اعتراض کنندگان غیر مسلح که به خاطر مشکلات اقتصادی و بیکاری دست به اعتراضات زده اند از گاز اشکاور و بمهای دستی کار گرفته و تا حال 320 تن از مظاهره کنندگان را از پا درآورده اند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده است که واشنگتن در برابر مقامات حکومت عراق که دست به خشونت و فساد اداری می زنند تعزیرات را اعمال خواهد کرد. اسرائیل روز پنجشنبه بعد از آن اظهار مایوسیت کرد که این کشور ممکن مجبور گردد در کمتر از 1 سال برای تدبیر مجدد انتخابات آمادگی بگیرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بنی کانتز بر روز چهارشنبه اعلام کرد که او موعد تعیین شده نیمه شب را به تعقیب ناکامی نتانیاهو برای تشکیل یک حکومت ائتلافی در اکتبر تکمیل کردن نتوانست و این کار به عمق ناتوانی سیاسی در زمانی که نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی زیادی وجود دارد اشاره می‌کند. حالا یک دوره 21 روزه آغاز خواهد شد که در آن اعضای پارلمان اسرائیل می توانند هر یک از 120 عضو خود را جهت ایجاد یک حکومت ائتلافی که سایرین از تشکیل آن عاجز بمانند توظیف کنند. هرگاه این کار نیز سودی نکرد، در آن صورت در ظرف 3 ماه انتخابات جدیدی تنظیم خواهد شد. اسرائیلی ها در تل ابیب از این وضع اظهار مایوسیت کرده، ولی برخی دیگر از موجودیت دموکراسی در کشورشان اظهار رضایت می کنند.
و خبر اخیر، صدر اعظم اسرائیل به فساد و رشوت متهم شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز 21 نوامبر به فساد، رشوت، اختلاس و اعتماد شکنی متهم شده است. ویشای مندلی بیت لویسرانوال اسرائیل در حال صدر اعظم این کشور را رسما متهم کرد که واضح نیست چه کسی زمام امور این کشور را با پیش خواهد برد. این اقدام سرانوالی اسرائیل هرج و مرج سیاسی و ابهام را در مورد سرپرستی این کشور به میان آورده است. آقای نتانیاهو هرگونه دست داشتن در قضایای فساد و اعمال نادرست را رد کرده است، اما او به دلیل مکلفیت حقوقی پس از متهم شدن باید استعفا بدهد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خب شنونده های عزیز اکنون هم توجه کنین به گزارش های این ساعت. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که این پیمان برای زمینه سازی سال در افغانستان کار میکند. با این حال بر بنیاد یک سروی جهانی طالبان ملحق ترین گروه حراس افغانی در سال 2018 میلادی در افغانستان شناخته شدند. توجه کنید به گزارشی از جلال میرزاد.
نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که ناتو از روند صلح افغانستان پشتیبانی میکند، اما نیروهای امنیتی این کشور را نیز برای سرکوب طالبان حمایت میکند.
طالبان در میدان جنگ پیروز نخواهند شد، به خاطر که نیروهای امنیتی افغانستان فوق العاده نیرومند هستند. آنها به خاطر نیرومند هستند که از سوی ناتو آموزش، مشوره و حمایت مالی را دریافت میکنند.
این اظهارات نماینده ملکی در حال ابراز می شوند که در سروی تازه انستیتوت اقتصاد و صلح در استرالیا طالبان خطرناکترین گروه حراس افغانی در سال 2016 میلادی شناخته شدند. بر بنیاد آمار این نهاد، طالبان مسئول تلفات 6103 نفر بوده که 38% تلفات مربوط به گروه های حراس افغانی را در جهان در بر دارد.
ماته دی سیاسی فشار هڅه کوي چې غواړي په دغه حساس وخت کې طالبان د سولې خبرې کوي، نو دا په طالبانو باندې دی سیاسی فشار هڅه ګڼل کېده شي.
طالبان در حالی از گروه داعش در فعالیت های حراس افغانی پیشی گرفتند که تلفات برخواسته از حمله های داعش در جهان در سال گذشته 70% کاهش را نشان می دهند. اما برخی از کارشناسان در افغانستان یگانه راه کاهش تلفات را برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای صلح می دانند.
یگانه راه حل به نظر ما برای فعلا این است که هم گروه طالبان و هم حکومت افغانستان جلوگیری بکنه از حملات در مناطق مسکونی. مخصوصا طالبان باید از این کار جلوگیری بکنه تا تلفات مردم کم شوه.
اجماع داخلی بسیار ضرورت هست، از امو اجماع خیلی ضرور است، بخاطر اینکه که اول در داخل افغانستان صلح تامین شوه. فعلا در بین سیاست مدارای افغانستان، در بین اپوزیسیون افغانستان و دولت صلح وجود نداره.
اما طالبان در واکنش به این سروه با پخش اعلامی آمارهای این سروه را رد کردند و گفتند افراد این گروه در تلفات ملکی به گونه عمدی دست نداشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده عزیز، جامعه مدنی قندهار با راه اندازی نشسته گفته است که اکنون بهترین زمان برای آغاز دوباره مذاکرات صلح در افغانستان می باشد. آقای پوپل سلام و خدمت شما، شامتان بخیر. جامعه مدنی قندهار روی کدام دلیل زمان کنونی را بهترین زمان برای آغاز دوباره مذاکرات صلح می پنداره؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً اعضای جامعه مدنی قندهار می گویند که بعد از تبادله محبوسین که هم از طرف مخالفین مسلح دولت دو استاد خارجی رها شدند و هم از طرف حکومت افغانستان که 3 تن از اعضای کلیدی طالبان رها شدند و در اخیرین پیشرفت لحظات پیش ما از ولایت هلمند گزارش گرفتیم او 2 تن از سربازای اردوی ملی که در پالوی امیدو استاد خارجی طالبان وعده سپرده بود که اینا را هم رها میکنند، یک ساعت پیشتر امی دم محبوسین هم از محبس طالبان رها شدند و به مرکز ولایت هلمند به شهر لشکرگاه رسیده و در دفتر والی هلمند مسئولین امنیتی با اینا دیدن. به صورت کل این جریان میگه که یک وضعیت امید کننده را به میان آورده و بهترین فرصت به این هستن که دوباره مذاکرات صلح آغاز شود و امروز امین شست را هم که برای انداخته بود زیر عنوان ارزو و نگرانی های زنان و مردان افغان برای صلح، زیر این عنوان امین نشست دایر کرده بودند و از طرفین درگیر جنگ هم خواستند که مردم عام افغانستان از جنگ خسته هستند و هر فرصت که به خاطر آغاز روند صلح به میان میآید از ازی باید حد اعظمی استفاده شود و در جریان امین مذاکرات صلح باید هم حضور زنان آمده گیری نظر گرفته شود و هم امو پیشرفت‌ها که در چند سال آخر به دست آورده این باید حفظ شود.
بسیار کوتاه که بر ما بگوین، روز گذشته شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صحبت با صدای آمریکا گفت که شرط آغاز دوباره مذاکرات صلح و بین الافغانی ایست که توافقنامه که میان طالبان و گروه و ایالات متحده مطرح شده بود و امضا شود. آیا روی از این موضوع هم یک بحث صورت گرفت در این نشست؟
نه خیر، فقط به صورت کل اینا گفتن که خواست مردم افغانستان یه هستن که مذاکرات که توقف یافته و یا هم به گونه موقت مذاکرات صلح که یک روان بسیار خوب بودن توقف شده، این روان باید دوباره از سر گرفته شوه و مردم هم افغانستان پایان جنگ میخواین و در این مورد باید هم جامعه بین‌المللی به خواست مردم افغانستان باید توجه کنن و هم حکومت و هم مخالفین مصالح دولت
که
عرصهشان به یک شکل به خواست مردم باید توجه کنن و خواست مردم افغانستانی هستن که امی فرصت که به دست آمده به خاطر روند و یا هم آغاز برای مذاکرات صلح باید ازشان استفاده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که مسئله روابط نزدیک گروه شورشی طالبان و شبکه القاعده در افغانستان در هفتمین نشست مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع که در روسیه برگزار است مطرح شده. شرکت کنندگان ایگرد همایی راجع به پیامدهای همکاری دو گروه برای کشورهای منطقه بحث‌های همه جانبه ای را انجام داده و توافق کردند که در سطح حکومت ها باید همکاری ها برای جلوگیری ای امپدیده افزایش بیافت. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
در هفتمین اجلاس شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع منعقد روسیه از همکاری تنگاتنگ گروه شورشی طالب و القاعده در افغانستان ابراز نگرانی شده است. با موجب اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی کشور در این اجلاس اظهار داشته است که گروه طالبان و القاعده در افغانستان همکاری های تنگاتنگ دارند. القاعده تجارب جنگ را به طالبان انتقال می دهد و طالبان هم زمینه و بستر را برای انجام حملات به القاعده فراهم می کنند. به ادعای آقای محیب، القاعده در افغانستان هنوز شکست نخورده است، بلکه مانند گذشته به فعالیت های تروریستیش که از حمایت دولتی بهره‌مند می باشد در افغانستان و منطقه ادامه می دهند. مشاور شورای ملی افغانستان از کدام کشور خاص نام نبرده است. کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی، در مورد مسائلی که آقای محیب در این اجلاس مطرح کرده است معلومات ارائه کرد و گفت:
لطرحگری سر د مبارزه پلاره که د نور هیوادونو د همکاری و دوام او حته
ادامه همکاری های کشورهای مشترک المنافع در راستای مبارزه با تروریسم و همچنان عدم حمایت از تروریستان به سطح حکومت ها از نکات عمده اظهارات مشاور شورای امنیت ملی افغانستان بوده است. در قسمت حمایت از روند صلح در افغانستان، نقش ناتو این است که برای موفقیت روند صلح شرایط را فراهم می کند.
با موجب نامه خبری شورای امنیت ملی افغانستان، آقای محیب در این اجلاس در کنار بیانیه ایشون با مشاوران شورای امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع دیدار داشته، روی ادامه همکاری ها تاکید کرده است. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در حال به روسیه سفر نموده است که کشور چین تلاش دارد در آینده نزدیک میزبان یک نشست صلح بین الافغانی باشد و به همین ترتیب با رهایی زندانیان طالبان در بدل دو استاد دانشگاه پانتون آمریکایی یک وضعیت خاص در افغانستان به وجود آمده، امیدها برای آغاز مجدد گفتگوهای صلح میان گروه طالبان و ایالات متحده را هم افزایش داده است. سفیر ملکی ناتو برای افغانستان هم که در یک مرکز مطالعات افغانستان در کابل سخنرانی داشت، از روند مذاکرات بین الافغانی صلح پشتیبانی نموده، گفت که هدف ناتو پایان جنگ در افغانستان و اعاده صلح پایدار در این کشور. آقای نیکولاسکی، سفیر ملکی ناتو برای افغانستان در زمینه، چنین گفت:
در قسمت حمایت از روند صلح در افغانستان، نقش ناتو این است که برای موفقیت روند صلح شرایط را فراهم می کند.
با موجب اظهارات سفیرکی، کشورهای عضو ناتو سالانه حدود 4.5 میلیارد دلار آمریکایی وجوه مالی برای افغانستان فراهم میکنند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی به این باورند که اظهارات آقای محیب که همکاری گروه های طالبان و القاعده در افغانستان را یک علامت هشدار دهنده برای کشورهای مشترک المنافع بیان کرده است، شاید برای روسها جالب بوده باشد و منافع ملی و امنیت ملی کشورهای مشترک المنافع نیز ایجاب میکند که به این نشانه های هشدار دهنده توجه خاص صورت بگیرد. منان اچکزی تحلیلگر مسائل سیاسی در مورد چنین گفت.
دلیلی که موهب گفته میتونن دلیلی عزیزت که یکی روسا نمیتونن که سر طالبا اطلاق قانه باشن که طالبا نظر خوش دارن بر روسا یا بر کشورهای همجوارش. من فکر میکنم که امروز یگانه راهی که بر روسا و چین و بر چین و اینجاست که با دولت افغانستان رابطه داشته باشد، نه رابطه مستقیم کتی طالبا.
در این نشست کشورهای مشترک المنافع منعقد فدراسیون روسیه که در نوع خود هفتمین نشست بود، مشاوران شورای امنیت ملی افغانستان، روسیه، چین، ایران، هند و پاکستان شرکت کرده بودند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خب شنونده های عزیز، آنچنان که شما در خبرها هم شنیدین، رئیس جمهور افغانستان در سفری که به جلال آباد داشت گفته بود که خانواده های اعضای گروه داعش که در ننگرهار به حکومت تسلیم شده، ایرا به حکومت پاکستان نه بلکه به خانواده هایشان در مناطق قبایلی تسلیم خواهد داد. یک جرگی که متشکل از بزرگان اقوام مختلف ننگرهار هستند، اینا تشکیل شده و امروز به خاطر تبادله از این گروه ها کار خود آغاز کرده. توجه کنید به گزارش از ضیاءالرحمن حضرت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در سفرش به جلال آباد برای سپردن اعضای خانواده های داعش به اقوامشان دستور ایجاد یک جرگه قومی را داد. این جرگه که از اقوام مختلف ننگرهار تشکیل شده، در نتیجه یک جلسه به روز پنجشنبه از حکومت افغانستان خواهان عفو خانواده های داعش شد. حاجی ولی یکی از اعضای این جرگه که قطعنامه جرگه را به خوانش گرفت.
مونگ در ننگرهار ولایت
ما سران قومی و علمای دینی ننگرهار جرگه کردیم و بعد از مشوره فیصله شد که حکومت بر اساس اسلامیت و بشردوستی زنان و اطفال دایشی ها را بعد از امانت به اقاربشان تسلیم کند. آنان را عفو کند و از اقوام یان سوی خط دیوران می خواهیم که جرگه خود را به ننگرهار بفرستند. از اداره ولایتی و اداره قبایل خواهان زمین سازی رفو آمد هستیم. در این قطعنامه پنج ماده‌ای از اقوام یان سوی خط دیوران خواسته شده که از ورود افرادشان به داخل خاک افغانستان جلوگیری کنند. بر اساس تصمیم این جرگه، زمان این خانواده های داعش به اقوام یا سوی خط دیوران سپرده می شوند که ضمانت از آنان گرفته شود. ملک عثمان و مولوی حبیب الله جلال آبادی اعضای جرگه هستند.
ما امروز جلسه دایر کردیم، فیصله کردیم که امی کدام نفره که اسیر است، ایره با دوتر با برادر پاکستانی از طریق وزارت قبایل ارتباط بگیریم و مردمای که نفرای قومی که با مرشن ارتباط در وامی ارتباط امروز ما صرف اعلان کردیم، سبای دیگه سبا ان شاء الله نتایج از می بره و یمی نفرای است که به عزت برشان تسلیم میکنیم.
دغه ای قانون بر ما ایجاد می کی قانون اسلامی کی شما ما بسازی دغه لحاظی خدا مردم که تسلیم شدن با دولت اسلامی افغانستان اینا بدنام خیر مقدم میگیم او دغه برادران که هم د چیز است نینا به خبری به احمدی لګیاسین باید اینا هم دینا عبرت بگیرین بین حکومت اسلامی افغانستان تسلیم شه.
هر چند تلاش ورتیم تا در مورد ورود اقوام یا سوی خط دیوران برای تسلیمی خانواده های داعش بننگرهار نظر وزارت اقوام و قبایل افغانستان در گزارش داشته باشیم، اما مقامات حاضر به پاسخگویی نشدند. اداره امنیت ملی ننگرهار گفته است که 114 عضو پاکستانی داعش به خانواده‌هایشان به امنیت ملی تسلیم شدند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، در تازه ترین خبرهایی که پس از مظاهرات تقریبا یک هفتهی در ایران به دست ما رسیده، حاکی عزیز که حکومت ایران امروز فعالیت اینترنت در تهران و برخی از شهرها دوباره فعال کرده. خدمات اینترنتی پس از آغاز مظاهرات در شهرهای مختلف ایران به صورت کامل قطع شده بود تا با این بهانه بتونه جلوه گسترش مظاهرات در ایران گرفته شود. اما در جریان اعتراضات که به خاطر افزایش قیمت تیل در ایران صورت گرفته، گفته میشه که بیش از 100 نفر در طول هفته اخیر جان خود از دست دادند. توجه کنین به گزارشی که در این رابطه همکار ما سحر عظیمی تهیه دیده.
برخی از معترضین در ایران در طول اعتراضاتی که روز جمعه آغاز شد و دامنه آن تا حدود 40 شهر در آن کشور کشیده شد دست به تخریب ساختمان‌های بانکی، پوسته‌های پلیس و دکان‌ها زدند. اما واکنش دولت در مقابل این معترضین نسبت به تظاهرات گسترده قبلی بسیار وحشیانه‌تر بود و باعث نگرانی جامعه جهانی شده است.
ما عمیقاً نگران تخلفات گزارش شده از معیارهای بین‌المللی در مورد استفاده از زور و اجبار در ایران هستیم که شامل شلیک سلاح گرم علیه معترضین در اعتراضات روز جمعه می‌شود که تا این هفته در ایران ادامه داشت.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی گفته که این شورش‌ها توسط قدرت‌های خارجی تحریک شده است.
اونهایی که آشوب طلب بودن باز عده کمی از اونهایی بودن که آمدن به خیابون، منتها آشوب طلبان سازمان یافته، مسلح، برنامه‌ریزی شده.
از سوی دیگر عفو بین الملل گزارش شده است که بیش از 100 مظاهره کننده در جریان سرکوبی توسط نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند و برخی گزارش ها حاکی است که این تعداد بیش از 200 نفر است. دست کم 4 عضو نیروهای امنیتی نیز در جریان اعتراضات کشته شدند. تحلیلگران میگویند ایران در نیم قرن گذشته اعتراضات مرگبار بسیاری داشته، اما بر اساس تجربه این نوع اعتراضات به ندرت با تغییر رژیم به پایان رسیده است.
چرا که افراد مسلح و حاکمان زندان‌ها و آمران سرویس‌های استخباراتی از سوی رژیم ایران تنبیل می‌شوند و عملکرد آنان با توجه به نحوه کار سیستم در آن کشور عملکرد بسیار خوب است و آنها کاملاً مایل به سرکوب کردن معترضینند. من شک دارم که رقم 100 نفر کشته شده صحیح باشد. آنان واقعاً اهمیت به آمار تلفات نمی‌دهند. می‌تواند 100 نفر باشد، می‌تواند 10,000 نفر باشد.
با این حال بروت گفت برخی تغییرات در ایران در آینده نزدیک اتفاق می افتد. علی خامنه ای رهبر ایران از زمان جنگ ایران و عراق پشتیبانی نظامی کشور را با خود داشته است، اما او در حال پیر شدن است و ظاهرا بیمار است. بروت اضافه کرد جانشین خامنه ای پشتیبانی مشابه و وی را از سوی نظامیان آن کشور نخواهد داشت و نخبگان نظامی به احتمال زیاد نقش رهبری سنتی خود را پس خواهند گرفت.
و اکنون هم به گزارش توجه کنین درباره آخرین تحولات در مورد استیضاح رئیس جمهور ایالات متحده. سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپایی در مجلس استماعیه علنی برای نخستین بار درباره ارتباط میان کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و تحقیقاتی که ترامپ از آن نفع سیاسی ببرد صحبت کرد.
می دانم که اعضای این کمیته اغلب در قالب یک سؤال ساده این موضوعات پیچیده را مطرح کردند که آیا رئیس جمهور در بدل کمک‌های نظامی به اوکراین خواهان تحقیق در مورد جو بایدن شده بود یا خیر. قسمی که قبلا شهادت دادم با توجه به درخواست نشست قصر سفید پاسخ من بله است.
آقای ساندلند توضیح داد که او، سفیر کورت ولکر و ریگ پیری وزیر انرژی آمریکا تحت دستورات رودی جولیانی وکیل مدافع خصوصی رئیس جمهور کار میکردند و میدانستند اگر کار کردن با جولیانی را رد کنند فرصت مهمی را برای استحکام رابط با اوکراین از دست میدهند. دموکرات های مجلس نمایندگان میگویند که شهادت ساندلند با وضوح نشان داد که ترامپ از قدرت وظیفه‌ای خود سوء استفاده کرده است.
ما همچنین برای اولین بار شنیده ایم که سوتوی آگاه از این طرف فراگیر بود. وزیر خارجه پامپیو از آن خبر داشت، ملوانی سرپرست ریاست دفتر رئیس جمهور از آن آگاه بود و البته که در صدر همه دونالد ترامپ از طریق وکیل مدافع خصوصیش و سایرین این طرح را عملی میکردند.
آقای ساندلند ادعاهای جدی را علیه مقامات ارشد حکومت فعلی آمریکا به شمول وزیر خارجه بیان کرد، فردی که از نقش خود دفاع کرده است.
من دقیقاً می‌دانم که پلیسی آمریکا در قبال اوکراین چی بود. من روی آن کار می‌کنم و به آنچه انجام دادم افتخار می‌کنم. ما دستاوردهای قابل توجهی به مردم اوکراین داشتیم.
رئیس جمهور ترامپ با نقل قول از مکالمه تلفنیش با رئیس جمهور اوکراین از خود دفاع کرده و در یک پیام توییتر پس از مجلس استماعی روز چهارشنبه نگاشته است که 4 وکیل مدافع گوردن ساندلند دموکراتند. با وجود این امروز برای جمهوری خواهان پیروزی بزرگی بود. رئیس جمهور آمریکا به تاریخ 11 ماه سپتامبر پس از آن نزدیک به 400 میلیون دلار کمک نظامی به اوکراین را آزاد کرد که نگرانی ها درباره من این کمک ها علنی شد.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات زنده شامگاهی رادیو آشنا. 15 ثانیه بعد بازپخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا را شما خواهد شنیدن و ما ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان یک بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود. شب خودش خوشی داشته باشین و رادیو هایتان باشین.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ